أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعوذ بك خداوند به تو پناه میبرم ان ازل اعوذ از این که گمراه کنم یا گمراه شوم او ازل اعوذ بلغزانم یا لغزانده شوم او ازلم او ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود او اجهل او یجهل علیه به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. جلسه هشتم روزنه به باطن دین خدمت شما تقدیم میشه با خلاصه ای از بحث گذشته. در جلسات گذشته عرض کردیم که وحی به عنوان یه ترازوی بیرونی برای یاری و مدد سه ترازوی تشخیص درونی به نام فطرت و عقل و قلب اومده. انسان سه تا ترازو خودش داره، ترازوی فطرت، عقل، قلب، که اینا رو شرح دادیم از بیانات قرآن کریم، توصیفاتشون رو گفتیم و گفتیم این ترازوها احتیاج به یه تراز بیرونی دارن. تراز بیرونی وحیه. حالا میخوایم بگیم که این وحی چی میگه؟ اصلا سخن وحی چیه؟ جوابمون اینه که وحی با اینکه یک بیان تفصیلی داره در 6000 خورده ای آیه، ولی در بین تمام این بیانات تفصیلی 6000 خورده ای آیه یک اصل و ریشه بیشتر وجود نداره و این اصل و ریشه همچون یک روح واحد در کالبد تمام دستورات دینی جاریه. اگر کسی این روح رو بگیره همه دین رو گرفته و اگر کسی این روح رو از دست بده همه دین رو از دست داده، حتی اگر همه ظواهر دینی رو داشته باشه. اون روزنه که به باطن میخواستیم باز کنیم، این باطن توحیده. پس اون باطنی که سخن ازش گفته شد که این باطن اگه نباشه انسان خودشو مسخره کرده، آیات خدا رو مسخره کرده، سقوط میکنه، انحطاط پیدا میکنه، دینداری اثری پیدا نمیکنه، نه تنها زده اثر میکنه، توحیده. در قدم بعدی رفتیم سراغ توحید. گفتیم توحید چیه؟ گفتیم توحیدی که قرآن کریم ازش سخن میگه سه تا مرحله است. بیانات قرآن کریم رو به سه بخش و سه مرحله از توحید میشه تقسیم کرد که هر کدوم از این مراحل رو کنار بذارین توحید کار نمیکنه. بعد هر سه تا مرحله با هم دیده بشه. مرتبه اول توحید، مرتبه ای که داره توصیف میکنه سیطره حق تعالی رو به این شکل عظیم و عمومی که هستی همگان از اوست و بقای این هستی هم از اوست، این مرحله اول توحیده. در این مرتبه از توحید هدایت به دست خداست، رزق و روزی به دست خداست. در این مرحله از توحید باران و باریدنش، زمین و سبز کردنش به دست خداست. بالاتر از اینها، در این مرحله از توحید باران بودن باران و زمین بودن زمین و من بودن من به دست خداست. اوست که من هستم، اوست که من زنده ام و قدرت و حیات دارم، اوست که من افعال ازم سر میزنه. این میشه سیطره توحید در مرحله ذات و صفات و افعال. بخوایم ساده بگیمش میشه هستی همگان از اوست. از اوست هم اینطوری از اون نیستش که داده باشه رفته باشه دنبال کارش. بقای این هستی هم از اوست، یعنی دائما و تازه به تازه و نو به نو عالم از اون داره عالم میشه. این مرتبه از توحید همون مالکیت حقیقی وجوده در مقابل مالکیت اعتباری. مالکیت اعتباری فقط یه قرارداده، ما یه چیزایی رو که خارج از وجود خودمونه داریم، اما مالکیت حقیقی مالکیتیه که در اون شما یه چیز رو موجود میکنی. یک، بقای اونم به دست شماست. دو، مالکیت حقیقی وجود، یعنی اصل وجود ما و همه ماهای عالم. قوا، یعنی تمام صفاتی که داریم و افعالی که ازمون سر میزنه و عالم ازش سر میزنه فقط و به نحو انحصار از آن اوست. اینا همون آیاتیه که وقتی میشنوین میگه یهدی من یشا، هر کیو بخواد هدایت میکنه، یضل من یشا، هر کیو بخواد گمراه میکنه، انک لا تهدی من احباب، تو هدایت نمیکنی، ان الله هو رزاق و ذوالقوت المتین، حقیقتا و فقط اوست که رزاقه، ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، اگه خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه عادی نمیتونه این ضرر رو از تو برگردونه، و این یرد که به خیر فلا راد دل فضله، اگه اراده کنه خیری به تو برسه عادی نمیتونه این خیر رو از تو برگردونه، یصیب بهی من یشاء من عباده. اینا سیطره توحیده. در نتیجه تصرف در انسان هم از آن اوست، چون انسان از آن اوست. و هیچ امری در مالکیت انسان نیست، حتی اصل وجودش. حتی نزدیکترین چیز من که خودم هستم به خودم، مال خودم نیستم و هیچ استقلالی هم ندارم، نه من نه سایر منهای عالم. هیچ منی در عالم هیچ استقلالی نداره. این مرتبه اول که به سیطره توحید ازش تعبیر کردیم. مرحله دوم، آیات فراوانی هستند که اعلام میکنن حق تعالی به انسان اذن داده که مالک اصل وجود خودش باشه. این مرحله دومه. و مالک صفاتش باشه و مالک افعالش باشه. اون مالکیتی که ما احساسش هم میکنیم، یعنی وجدانش میکنیم در درون خودمون، که ما مال خودمونیم دیگه، افعالمون هم مال ماست، حیات داریم، علم داریم، قدرت داریم، افعالی از ما سر میزنه. این اون مرحله دومه که حق تعالی اذن داده من مالک خودم و صفاتم و افعالم باشم. و اگر اذن الهی نبود، انسان و غیر انسان یعنی سایر مخلوقات مالک هیچ یک از نسبت‌های ظاهری نبودند. این اذن در دنیای اعتباری هم میاد ظهور پیدا میکنه. شما به من اذن میدیم مثلا از یه وسیله از وسایل شما استفاده کنم، میشه اذن اعتباری. اما این اذنی که داریم ازش حرف میزنیم اذن حقیقیه، یه حقیقته که این اجازه رو داده. و به اذن الله تعالی یه موهبتی به نام اختیار به انسان عطا شده. ببینید، دیوار اختیار نداره، درخت اختیار نداره. حالا تا اونجا که ما میفهمیم، شاید یه روزی آدم بفهمه اینا هم دارن در یه حدی، نمیدونم. ولی حالا بر حسب ظاهری که ما نگاه میکنیم ما احساس میکنیم، ولی مثلا تو حیوانات احساس میکنیم حیوانات یه نحوه اختیاری دارن، یه نحوه، ولی نه باز مثل انسان که بتونن اینطوری تصرف کنن تو سیر خودشون. اونا تو سیرشون هم نمیتونن تصرف چندانی بکنن، سیرشون همونیه که هست. حالا مثلا اختیار داره که الان شکار بکنه یا نکنه، ولی اختیار نداره از شیر بودن و گرگ بودن و روباه بودن و گوسفند بودن خارج بشه. ولی انسان اختیار داره از انسانیت خارج بشه، بشه سنگ، از سنگ پستر بشه، از حیوانات پستر بشه، از درنده‌ها درنده‌تر بشه. اختیار داره انسان، اختیارش خیلی وسیعه. این موهبتی که به نام اختیاره، اینم اذنه، اذن الهی به انسان موهبتی به نام اختیار داده. و اینجا سیر انسان رقم میخوره، یعنی انسان به اذن الله تعالی مقدمات عمل رو با اختیار خودش انجام میده و مقدمات اختیاری اون چرا که در اختیار انسان نیست در اختیار انسان قرار میده. مثال زدیم، گفتیم بارش باران در اختیار انسان نیست، هدایت در اختیار انسان نیست. قرآن میگه تو پیغمبر هدایت نمی کنی، خداوند هدایت میکنه. هدایت در اختیار انسان نیست، ولی به واسطه مقدمات اختیاری هدایت در اختیار انسان قرار میگیره. برای همینه که وقتی آدم هدایت نشه خدا رو مؤاخذه نمی کنن، انسان رو مؤاخذه می کنن که چرا هدایت نشدی، چرا شقی شدی، چرا سعید شدی. و بعد از یه مرتبه دیگه حرف زدیم که مرحله سوم توحید بود. گفتیم رجوع انسان با تمام دارایی‌هاش و هر چیزی که به همراه اوست به سوی الله تعالی مرتبه سوم توحیده. و بعد گفتیم مبادا این رجوع، نه مبادا که نگفتیم، گفتیم این رجوع ممکنه رجوع زمانی و مکانی بشنوید، یعنی یه روزی ما به نزد الله تعالی رجوع خواهیم کرد. این یه جور شنواییه. ممکنه یه شنوایی دیگه ای پیدا بکنید. مرتبه سوم از توحید که در آیاتی از قبیل لمن الملک الیوم لله الواحد القهار بیان میشن، اعلام میکنن که اشیا به حالت قبل از اذن باز خواهند گشت. قبل از اذن کجا بود؟ قاهریت مطلق حق تعالی، قهر و غلبه حق تعالی بر عالم، مالکیت مطلق حق تعالی و سلطنت فقط از آن الله تعالی خواهد بود. خب بازگشت به حالت قبل از اذن یعنی تمام دارایی های عالم از اصل وجود گرفته تا صفات و افعال به صاحب اصلی بازگشت میکنن. تا اینجا با توجه به سابقه ذهنی ما نسبت به کلمه بازگشت، ما داریم زمانی و مکانی میشنویم. اما گفتیم این کلید واژه این گفتگو در کلمه بازگشته. با شنیدن کلمه بازگشت اولین چیزی که به ذهن ما میرسه بازگشت به یه مکان و زمانه. فوری هم میریم توی اون تصورات که یه روزی ما میمیریم، از این دنیا میریم، بعد دیگه حق تعالی مالک مطلقه. اما در نگاه زمانی و مکانی ما دسترسیامون بسیار بسیار محدود و قطع میشه. در نگاه مکانی و زمانی به امور مربوط به جهان بعد از مرگ تمام آیات، روایات و گفتگوهای مربوط به این حقیقت به شکل مکانی و زمانی تفسیر میشن. همه یه جایین و یه روزین. اما این ساختار رو که بر اساس زمان و مکان استواره اگه بذاریم کنار، یه نگاه دیگری هم هست که این نگاه دیگر بر اساس ساختار مقامیه. گفتیم می شود به این شکل نگاه کنیم که تمام این داستان از یک مقام داره سخن میگه. یعنی چی؟ در نگاه مقامی به جهان دیگر، اموری مثل مرگ، برزخ، صراط، میزان، آخرت، بهشت، جهنم، بازگشت و هر امر دیگه که ما اینجا نامشو نیاوردیم و در آیات قرآن و در اصطلاحات مربوط به قیامت هست، همگی یک مقام و یک جایگاه و تماما مقامات قابل دسترسی هست. یعنی انسان میتونه سیر کنه و به مقام مرگ برسه قبل از اینکه مرگ زمانیش فرا برسه. در نگاه مقامی انسان دائما در حال سیره. مرتبه اول سیر دنیاست. پایان این مقطع از سیر مرگه. مرگ چیه؟ یه مقامه. چه مقامی؟ پرده برداری از حقایق. شاید که یکی سیر کرد قبل از اینکه مرگ زمانیش برسه، پرده برداری شد از حقایق. اینجا مرده این آدم. موتو قبل ان تموتو. بمیرید قبل از اون که بمیرید. در نگاه مقامی در کلمه بازگشت یه معنای دیگه نهفته است، نه زمان نه مکان. بازگشت به اینجا به معنای نشأت گرفتن و ظهوره. یعنی چی؟ بازگشت ظهور مستره، مراجعه به مستره. بازگشت یعنی لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. نه اینکه اون روز اینجوری میشه، همه امروز اینجوری، الیوم امروزه. امروز اصلا روزش هم روز نیست در مقابل شب. روز به معنای آشکارگیه. بازگشت یه مقام قابل دسترسیه. بازگشت یه مرتبه از سیر انسانه که انسان مشاهده میکنه بازگشتو. بازگشت مرتبه از پرده برداری از حقایقه، پرده برداری از این حقیقت که قوام وجود انسان به الله تعالی است. مشاهده میکنه، میبینه دائما و نو به نو و تازه به تازه او داره ظهور میکنه و من هستم. و در تمام حالاتم، چه ایجاد چه بقا، به الله تعالی مربوطم، بدون اون غیر مستقلم. بازگشت همونیه که شعیب و وادار میکنه وقتی که میگه من هرگز بت پرست نمیشم، بگه الا ان یشاء الله. این تعجب رجوعه، چون شعیب میدونه این حالی که داره و الان دلش نمیخواد بت پرست بشه، این حال داره از یه جایی میاد و دائما داره میاد و یه لحظه دیگه ممکنه نیاد و به اونجا بازگشت میکنه. این مقام قبل از اذنه. و این مرتبه سوم از توحیده که اگه کسی بهش توجه نداشته باشه مشرکه. تا اینجا ادامه سخن. برگردیم به لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. گوینده ای سوال میکنه لمن الملک، یعنی سلطنت امروز از آن کیست؟ ترجمه ظاهری الیوم امروزه، اما معنای دیگری هم میشه براش در نظر گرفت. آشکارگی، یه مبنای بسیار قدرتمند اجتهادی در مقدمه المیزان هست. مرحوم علامه طباطبایی اونجا فرموده که مقصود از کلمات روح معانیه. روح معنای روز چیه؟ در مقابل شب، شب روز چه اتفاق میفته؟ روز آشکار میشه آنچه که در شب پنهان بود. روز یعنی برام خواهد میگن روز قیامت. در مقابل روز قیامت که یه شبی نیست، چون در قیامت روز آشکارگیه. معنای دیگه که میشه برای روز در نظر گرفت آشکارگی. الیوم یعنی حالا که پرده رفته کنار، سلطنت از آن کیه؟ قیامت از این جهت یوم القیامه است که حقیقتش آشکارگیه. بعدم همه این صفات راجع به قیامت شما شنیدین دیگه، در قیامت همه چی آشکار میشه، درسته؟ هیچ چیز در پس پرده پنهان نیست. این حقیقت قیامته، برای همین نامش یوم قیامته. پس ترجمه الیوم اینطوریه: در روزی که روز آشکارگی حقیقت است، گوینده سوال میکنه لمن الملک، سلطنت از آن کیه؟ دقت بفرمایید، قیامت یه مقامه، مقام آشکارگی حقیقت. در تمام فرازهای مربوط به قیامت یه استثناء هست. مثلا یه مثالشو عرض میکنم، بقیهشو به رسائل مرحوم علامه مراجعه کنیم. مقام نفخ سور، نفخ سور یکی از حوادثیه که در آستانه قیامت اتفاق میفته و قرآن از این حادثه خبر داده. وقتی از این حادثه خبر میده میگه اذا نفخ فی الصور صیغ من فی السماوات و من فی الارض. وقتی که نفخ سور دمیده میشه، آنچه که در آسمان و زمینه همه دوچار صعقه میشن. بعدش میگه الا من شاء الله، یه استثنا میاره. پس منو یه عده گرفتار صعقه نمیشن. مرحوم علامه طباطبایی میگه اینایی که گرفتار صعقه نمیشن، اونایی که قبلا از این مقام عبور کردن. قبلا کدوم قبلا؟ قبلا زمانی. یه عده از مقام نفخ سور گذشتن، عبور کردن، الان توی مقامات دیگه ای هستن. بله، برای من که نمیخوام برم زمانیه، من نمیخوام برم باید بمیرم تا پرده برداشته بشه. اما یه کسی میخواد بره، اون سیر میکنه، از مرگ میگذره، از برزخ میگذره، از قیامت میگذره، از صراط میگذره، از عراف میگذره، وارد بهشت میشه. من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ باور کنین داره از یه حقیقتی که رفته خبر میده، شعر و شاعری نیست. من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ قیامت یه مقامه، سیر کن تا ببینی که از شمسا همین الان کورت، نه یه روزی کورت. مقام آشکارگی حقیقت، حقیقتی که در پاسخ به سؤال لمن الملک، سلطنت از آن چه کسیس، آشکار میشه. اون حقیقت چیه؟ سوال میکنه لمن الملک، میگه حقیقت اینه، لله الواحد القهار. ببینید تناسب این کلمه ها رو، ببینید قهار رو کنار واحد گذاشته. یه سوال، کدوم یکه که مانع یکه دیگه میشه؟ واحد قهار یعنی چی؟ عبارت واحد قهار رو ببینی، واحد یعنی یک. دیروز عرض کردم یک بودن که کمال نیست، همه ما یکیم، ما دو نفریم مگه هر کدوم، ما یه نفریم، یه یکیم، یه یکی هم هستیم که هیچ یکی مثل ما در عالم نیست، هست؟ هرگز نیست، هیچ یکی نیست که یه یک دیگه داشته باشه. یه دونه دونه برف، بلورهای دانه های برف، دوتاشون شبیه هم نیستن، یکن اونا. اما قهار نیستن، کنار اون بلور برف یه بلور دیگه است، کنار بنده که یکم، شما که هر کدوم از ما یکیم، کنار همه ما یک ها هزاران یکن، ما جای همدیگر رو تنگ نمی کنیم. حالا من بعد یه مثال در پیتی دارم، اونو بزنم، ببخشید استاد من از این مثال من خوشش نمی اومد، میگم زود از این بگذر چون یه محدودیت تو مثال است. ببینید الان شما توی تن من چی میبینید؟ یه آستین میبینید، آستین دست راست، آستین دست چپ، این لباس پیش، این پشت، این یقه، اینا چیزای متعددی، اینا هر کدوم یکن، یک و دو و سه و چهار و پنج، اینا پنج جزء یک لباسی هن که تن منه. اما شما جز نخ چی میبینید تو تن من؟ الان ما همه لباسامون با هم دیگه فرق میکنه، نوع لباسامون فرق میکنه، یکی کلاه سرش میذاره، یکی روسری، یکی پیراهن میپوشه، یکی تیشرت، یکی شلوار داره، یکی دامن، ولی آیا جز نخ چیزی در تن ماست؟ نخ اون یکیه که قهاره، هیچ یک دیگه کنارش نیست. الواحد یعنی یک، قهار یعنی آنچه که قهر و غلبه داره. در روز آشکارگی آشکار میشه سلطنت از آن الله واحد قهاره، یعنی منشأ و مبدأ هستی که الواحد قهاره. الواحد قهار یکیه که بر تمام یک ها قهر و غلبه داره. کدوم یکی که بر تمام یک ها؟ اونی که اون یکی که سایرین ظهور اون هستن، همه ظهور نخن. شما میگید چاه خونه ما، چاه خونه شما، یه آب بیشتر در زیر این زمین جاری نیست. شما چاه زدی از اینجا، میگید آب چاه خونه ما، میگه آب چاه خونه ما، اونم میگه چند لغت در جهان، چند تا لغت داری به کار میبری، جمله به معنا یکی. سوال این که معنای این جمله چیه؟ یکی که بر یک ها غلبه داره، قهار یعنی این دیگه. ما همیشه این آیه رو خوندیم همونطوری رد شدیم رفتیم، ترجمه همش هم نپرسیدیم از خودمون که واحد قهار یعنی چی، یعنی یکی که بر یک ها غلبه داره. پیام توحید چی بود؟ پیام توحید این بود که تمام دارایی ما، یعنی اصل وجود ما، تمام صفات ما، افعال ما به حق تعالی وابسته است و ملک حقیقی اوست. این پیام توحید بود. ما فقط ظهوریم، مثل آستینیم. آستین ظهور نخه، آستین تمام، آستین یه چیزی نیست که توشو پر نخ کرده باشن، یه هیچه پر از همه. یکی که بر یک ها غلبه داره کسیه که تمام دارایی ما وابسته به اوست، که اگه اون نباشه ما نیستیم. از جمله این دارایی اصل وجود همگانه. اگه اینو بگیره چی میمونه؟ اصل وجودو بگیره چی میمونه از عالم؟ هیچی نمیمونه. اصل وجود همگان به حق تعالی وابسته است، ملک حقیقی اوست. این آشکار میشه در قیامت. اصل وجود همگان یا همگان، اصلا اصل وجودش هم یک لغت پردازی بی خودی ذهن شنونده رو خسته کردن. همگان به او وابستن، همگان به حق تعالی وابسته و ملک حقیقی او هستن. در نتیجه او حقیقت همگان است، یا خود همه اوست. همت خدایی را که آغاز همه از اوست، انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست. چند لغت در جهان، جمله به معنا یکی. شما میگی آب چای خونه ما، من میگم چای خونه ما از زیر به چی وصلن؟ چاه یه هیچه، به منبع آب وصل شده. شما میگی چای خونه ما، شما لسف گذاشتی. چند لغت در جهان، جمله به معنا یکی. آب یکی گشت چون خابیه ها بشکنی. شما ظروف وقتش هستی، یه آب که بیشتر نیست که. پیشتر و پیشتر چند از این ره زنی، چون تو منی من تو ام، چند تویی و منی. نور حقیم و زجاج، زجاج یعنی شیشه، با خود و چندین لجاج، از چه گریزد چنین روشنی از روشنی. ما همه یک کاملیم، از چه چنین احولیم. احول یعنی دوبین، ما دو تا میبینیم. ما همه یک کاملیم، از چه چنین احولیم. خار چرا بنگرد سوی فقیران غنی، راست چرا بنگرد سوی چپ خیش خار. هر دو چو دست تو اند، چه یمنی چه دنی. ما همه یک گوهریم، یک خرد و یک سریم، لیک دوبین گشته ایم زین فلک منحنی. اومدیم تو این دنیا، تربیتمون کردن، مشرکمون کردن. کل مولودن یولد، هر بچه که متولد میشه علل فطره، بر اساس فطرت متولد میشه. و این ابواه و یهودانهی و یونسرانهی، باباشن بابا مادرشن که یا یهودیش میکنن یا نصرانی. اگه امروز این لغو گفته بود اسلام هم بهش اضافه میکردین، اسلام مشرکانهی که ما داریم. روح یکی دان و تن، گشته عدد صد هزار، همچو که بادام ها در صفت روغنی. یه روغن بیشتر نیست، یه روغن هزار تا بادامه. چند لغت در جهان، جمله به معنا یکی. آب یکی گشت چون خابیه ها بشکنی، جان بفرستد خبر جانب هر با نظر، چون که به توحید تو دل ز سخن برکنی. پیام لمن الملک الیوم لله الواحد القهار اینه که در روز آشکارگی، این ترجمه الیومه، آشکار می شود که سلطنت از آن واحد قهار و وابسته به یکیست که بر تمام یک ها غلبه داره. یکی که بر تمام یک ها غلبه داره، یکی نیست که کنار یک هاست. هیچ یکی کنار یک های دیگه نمیتونه برشون غلبه داشته باشه، مگر اینکه یک کننده یک ها باشه. وقتی که ظهور میکنه آشکار میکنه که او حقیقت همگانه، نه یک کنار یک ها. یا خود همه اوست، به قول خواجه طوسی. که بزرگان گفتن این بهترین جمله فارسی که گفته شده در توحید اینه: حمد خدایی را که آغاز همه از اوست و انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست، یکی جز او در کار نیست. میشه واحد قهار. این ترجمه واحد قهاره. واحد قهار یعنی یکی که بر تمام یک ها غلبه داره، یعنی یک کننده یک هاست، نه یک در کنار یک ها. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، میگه تمام یک ها محو میشن، سلطان حقیقی آشکار میشه، ذات و صفت و فعلی باقی نمیمونه، آشکار میشه که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی، از مزیق جهات درگذری. ببین که بعد جهات رو بذاری کنار، جا نیست، کجاست؟ کجا معنی نداره، کی معنی نداره. وسعت ملک لامکان بینی، ملک لامکان مقامه. آنچه نشنیده گوش آن شنوی، وانچه نادیده چشم آن بینی، تا به جایی رساندت که یکی از جهان و جهانیان بینی، با یکی عشق ورز از دل و جان. من البته اینو اینجوری میخونم با این آهنگم، با یکی عشق ورز. این یکی یعنی یگانه، احد، احد اینه معناش. هر روز میگین قل هو الله احد، احد یک نیست، یگانه است، یکی که هیچ یکی رو نمیپذیره کنار خودش. با یکی عشق ورز از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. این معنای احدیته، قل هو الله احد، مالکیت مطلق حق تعالی. حالا ببینید علامه چی فرمود تو عبارتی که ما ازش نقل کردیم. فرمود قوام وجود انسان به الله تعالی است و در تمامی حالاتش، چه ایجاد شدن چه بقا، به الله تعالی مربوطه و بدون الله تعالی غیر مستقله. در نتیجه مالکیت حقیقی وجود و قوا و افعال انسان فقط و فقط به نحو انحصار از آن اوست. چندین بار اینو امروز تکرار کردیم از روزهای قبل. حال ادامه بیانش رو ببینید. میگه پس یه ملک حقیقی وجود داره در مقابل ملک اعتباری که فقط از آن الله تعالی است و او در این ملک حقیقی هیچ شریکی نداره، نه انسان نه غیر انسان، همه مالک هیچن. این کدوم مرحله از توحیده؟ مرحله اول توحید. ناظر به قهر و غلبه حق تعالی است که هستی همگان از اوست، بقا این هستی هم از اوست. این میشه مرتبه اول. بعد در مرتبه دوم میگه و ملکی ظاهری و صوری وجود داره، مانند مالکیت انسان نسبت به خودش و فرزندش و مالش و سایر امور. این کدوم مرتبه از توحیده؟ این مرتبه دومه، ناظر به مرتبه دوم توحیده. حق تعالی به انسان اذن داده مالک اصل وجود خودش باشه. بعد در ادامه میگه اما مالکیت حقیقی فقط از آن الله تعالی است. ولله سبحانه حقیقتن وللانسان به تملیکه تعالی فی الظاهر مجازن. مالکیت انسان به سبب مالکیت دادن الله تعالی است به شکل ظاهری و مجازی. شنیدین که میگفت فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. این شعر رو برای من تفسیر کنید، چی داره میگه شاعر؟ فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. حقیقت چیه؟ مجاز چیه؟ مجاز اینه، مالکیت مجازی من نسبت به خودم و دارایی ها. مثل شبای گذشته تکرار میکنم، در این بحث شما هیچ استدلالی نمیشنوید، هیچ استدلالی تو این بحث نیست، بس فقط یه گفتگویه که اگر کسی با این گفتگو مواجه بشه اینو میپذیره. فقط بحث مواجه هست، جاش درون خود انسانه. این مالکیت ظاهری و مجازیه. این بیان مرحوم علامه ناظر مرحله سوم توحیده. اگر تمام این حرفایی هم که میزنیم توهم باشه، توجه به این مرحله سوم توحیده که جامعه رو میسازه. حالا عرض میکنم چجوری؟ تمام دارایی های عالم از اصل وجود گرفته تا صفات و افعال به صاحب اصلی بازگشت میکنه. این مرحله سوم توحیده و موحد باید دائما به هر سه مرتبه توجه داشته باشه. بازگشت، پرده برداری از این حقیقته که قوام وجود انسان به الله تعالی است و در تمام حالاتش، چه ایجاد شدن چه بقا، به اون مربوطه، غیر مستقله. من در دارایی های شخصی خودم که حالات همه مستقل نیستم، حالات هم دست خودم نیست. کی اینجا الان ادعا میکنه حالاتش دست خودشه؟ حال دعا دست خودتونه؟ حال مناجات دست خودتونه؟ غمتونو میبرین میتونین ببرین شادی بیارین؟ شادیتونو میتونین ببرین غم بیارین؟ نمیشه، دست خدا آدم نیست. خب حالا به بخش آخر صحبت ما تو این فصل، به ثمرات این گفتگو توجه کنی. این گفتگو چه ثمراتی داره؟ ایشون میگه زمانی که انسان حقیقت مالکیت حق تعالی و رابطه مالکیت حق تعالی رو با خودش به یاد داشته باشه، به این سه مرتبه از توحید توجه کنه، خودشو ملک تلق پروردگار میبینه. من مال خودم نیستم. در نتیجه حالا که من مال خودم نیستم، اگه به یاد داشته باشه که این مالکیت ظاهری هم که دارم، از جمله نسبت به خودم، صفاتم و امور خارجی مثل همسرم، فرزندم، اینا به زودی باطل خواهد شد. حداقل زودی زمانیش که هست، آدم وقتی بمیره باطل میشه، ولو اینکه به باطنم توجه نداشته باشه و به پروردگار باز خواهد گشت. اگه به این امور توجه داشته باشه، در نهایت میابه که مالک هیچی نیست، نه حقیقتا نه مجازا. باید توهم مالکیت بفرما بچه تو تربیت کن. میتونی؟ مالک تربیت خودم نمیتونم تربیت کنم، یک تحت تأثیر قرارش بده. خودم نمیتونم تحت تأثیر قرار بدم، چرا سه دیگرانو؟ مجازن مالکه. این میگه حتی دیگه مجازن هم نیست، کنهشو وقتی میفهمه، میفهمه که توهم مجازه، حتی رفت اصلا برد یه جای دیگه ما رو. وقتی که اینگونه شد، متأثر شدن و اثر پذیرفتن از مصیبت‌هایی که هنگام اصابت موجب تأثر میشن دیگه معنایی نداره. چرا ما مصیبت زده میشیم؟ چون مالکیم. یه ماشینی تو خیابون امروز تصادف کرده که من مصیبت زده نمیشم که. ماشین من تصادف کرده مصیبت زده میشم، ولی وقتی من مالک نبودم مصیبت زده نمیشم. نه اینکه حالا میرم تو خیابون تصادف کنم، بالاخره تصادف اتفاق میفته، مصیبت زده نمیشم. بالاخره انسان عزیزشو از دست میده، ولی مصیبت زده نمیشه. نه اینکه غمگین نمیشه، غمگین شدن با مصیبت زده شدن فرق داره. تو سر خودش بزنه، کفر بگه، دینشو بذاره کنار. چرا؟ چون متأثر شدن و اثر پذیرفتن از این جهت رخ میده که انسان چیزی رو که مالکشه از دست بده و با به دست آوردن هم شاد بشه. من هیچ وقت این آیه قرآن رو نمیفهمیدم تو سوره حدید که امروز خوندین، که میگه لکه ایلا تأسا ولا مافاتکم ولا تفرا. باور کنید $10 به من پول بدن من خوشحال میشم. چجوری آیه داره میگه چیزی به دستت میاد خوشحال نشی، از دستت بره غمگین نشی؟ $10 هم گم کنم غمگین میشم. چجوری میشه آدم به دست بیاد؟ بعد من شنیدم میگه بعضیا هستن که اگر عالمو بهشون بدی و ازشون بگیری، هیچ تغییری در حالشون ایجاد نمیشه. شاید آدما بگن اینا دروغه، من تو عمرم یه نفر اینجوری دیدم، برای من دروغ نیست، ثابت نمیتونم به شما بکنم، من دیدم یه نفر اینجوری، من یه نفر اینجوری دیدم، همه عالمو بهش میدادی هیچ تغییری در حالش ایجاد نمیشد، همه عالم ازش میگرفتی هیچ تغییری در حالش ایجاد نمیشد، همه مملکت میگفتن زنده باد فلانی شاد نمیشد، همه میگفتن مرگ بر بهمانی هم غمگین نمیشد. من یه آدم اینطوری دیدم و در روایات شیعه خوندم که خداوند بندگانی رو داره که اگه همه عالمو بهشون بدی ازشون بگیری هیچ تغییری در حالشون ایجاد نمیشه. چجوری اینا اینطوری میشن؟ با توحید. داستان توحیده، چون خودشو مالک نمیدونه. الان من دستامو بذارم به دیواره اینجا ملک من میشه؟ ها دستامو بردارم از دیوار از ملکیت من خارج میشه؟ پس گذاشتن دست بر روی دیوار و برداشتن دست از روی دیوار نه منو شاد میکنه نه غمگین، چون ملک من نمیشه اینجا با این کار. اینا با از دست دادن غمگین نمیشن، با به دست آوردن شاد نمیشن. اما اگر اذعان و اعتقاد داشته باشه که مالک هیچ چیزی نیست، نه متأثر میشه نه غمگین. برای همینه که میگه وقتی که مصیبت زده میشه بهش بگو انا لله و انا الیه راجعون. نیت تو ملک اللهه و دائما داره از اونجا میاد. اگه حالا میخوای زمانیش کنی بگو به زودی میمیری تموم میشه. ما شوهر خواهرمون از دنیا رفته بود، 3 تا خواهرزاده داریم، دختر بودن، گریه میکردن خیلی، برای دخترها سخت از دست دادن پدر، روز پدر از دنیا رفته بود، خیلی سختشون شده بود، اومد این خونه خیلی ناراحت بودن، غمگین بودن، دور من جمع شده بودن خواهرزاده. گفتم که ببین شما یه پدر از دست دادی، ببین چقدر ناراحتی، پدر شما همه شما رو یه جا با هم از دست داد، یه روزی برای هممون میرسه اونجوری، یه پدر از دست دادن اینقدر مصیبته، ولی یه روزی ما هممون داریم که همه رو با هم از دست میدیم، اون روزی که ما خودمون میمیریم همه چی رو با هم از دست میدیم. برای اونجا باید فکر کرد. خب اگه یه کسی بفهمه که این اونجا نیست، والا همینجاست، همین الان هیچ کیو نداره، چون همه ملک تلق حق تعالی. اگه مادرم با من مهربونه، این مهر رو او در جانش گذاشته، اگه پدرم بهم لطف داره، اون در جانش گذاشته، اگه مردم به من رو میکنن، اون این روی آوردن رو گذاشته، ملک تلق اونه، یه لحظه دیگه میگیره مردم همه به من پشت میکنن. چطوری مؤثر میشه کسی که ایمان داشته باشه سلطنت و مالکیت فقط و فقط به نحو انحصار از آن الله تعالی است و در ملک خودش هر جوری بخواد تصرف میکنه؟ ملک خودشه. سخن این آدم اینه، اینا ثمرات توحیده. این آدم میگه حق تعالی مالک حقیقی ماست، قوام و هستی ما و در نتیجه صفات و افعال ما، امنیت ما، اموال ما، فرزند ما، ثمره زندگی ما به حق تعالی وابسته است. سخنش اینه، حق تعالی مالک مطلقه و در این مالکیت مطلق قادر مطلقه، در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. ببین آدم این شعرها رو میخونه ولی یه سوزن خدا به آدم بزنه، آدم براشفته میشه. این مرتبه توحید ما اونه. اما این که اینو گفته واقعا رسیده، اینا شعر نگفتن، اینا بزرگانی بودن که سخت‌ترین معارف رو به ساده‌ترین زبان در قالب شعر به ما یاد دادن. یکی از چیزایی که یادم نعیمتتون گفته گو ادبیات فارسیه. کسی میخواد فرزندش رو تربیت کنه، با ادبیات فارسی فرزندش رو آشنا کنه. اونی که ازمون گرفتن، گلستان، بوستان. در دایره قسمت ما و نقطه تسلیمیم، لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. سخن این آدم اینه که حق تعالی رب تمامی موجوداته و رب کسیه که تمام موجوداتو به سمت کمال سوق میده و نقایصشونو برطرف میکنه. پس هر دادن و گرفتنی در حال سوق دادن انسان به سوی کماله. یه جا با دادن، یه جا با گرفتن. پس از دادنها و گرفتنها غمگین نمیشه. سخنش اینه که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. هر چی به ما اصابت میکنه، یعنی هر اتفاقی که برای ما میفته، یعنی هر امری که برای ما واقع میشه، جز چیزی که الله تعالی نوشته نیست، یعنی او مقدر کرده. و هر چی به ما اصابت میکنه چیزی نیست جز آنچه که الله تعالی مقدر کرده و او در این تقدیر و اصابت از ناحیه هر سببی که اتفاق بیفته در حال تربیت انسان و سوق دادنش به سمت مسیر سعادت. ما رو نیاورده تو این عالم ازمون پذیرایی کنه ما خوش خوشان از این دنیا بریم، ما رو آورده تربیتمون کنه. شما مهمون وقتی دعوت میکنی پذیرایی میکنی و مهمونت رو میخوای آزار بدی، ولی از فرزندت در این حال که پذیرایی میکنی میخوای تربیتش کنی. لذا یه جای شما به فرزندتون سخت میگیرین، یه جای به فرزندتون اخم میکنی، یه جای بر فرزندتون رو ترش میکنی، یه جای سلام میدونی حتی گرسنه نگرش داری، غیر از اینه؟ چون میخوای تربیتش کنی. اما اگه بخوای از مهمون پذیرایی کنی که سلام نمیدونی مهمونو گرسنه نگه داری، حداقل ما اگه مهمونت شدیم این سلام رو برای خودتون انجام بدید. من خودم سلام نمیدونم که من گرسنه کرد. میگفت دارش زده بودن، داشت خفه میشد، اعدامی بود. گفت یه دقیقه سلام، یه حرف خیلی مهم دارم. گفتن چی؟ وردنش پایین، گفت خیلی مهمه دیگه وسط. گفت من داشتم اون بالا خفه میشدم دیگه، این کارا این دفعه نکنید. بابا تو اعدامی، حالا منو دعوت کردین پذیرایی کنین، ولی شما از فرزندتون پذیرایی که نمیخوایم بکنین. اونم ما رو نیورده از اون پذیرایی کنه، ورده ما رو سیر بده. در نتیجه در نگرش غیر توحیدی ما چی هستیم؟ ما اینیم خدا وکیلی. خودتون رو بذارید تو ترازو ببینید موحدین. ما به دنبال سودیم، فراری از زیان. غیر از اینه. به دنبال سلامتی فراری از بیماری، به دنبال شهرت فراری از گمنامی، به دنبال ثروت فراری از فقر، به دنبال شادی فراری از غم، به دنبال عزت فراری از ذلت، به دنبال زندگانی فراری از مرگ. دیگه جا نداشته. اما در جایگاه توحیدی هر چه به ما اصابت میکنه رو تقدیر الله میدونیم و میدانیم او در این تقدیر و اصابت از ناحیه هر سببی که اتفاق بیفته در حال تربیت و سوق دادن ما به سمت سعادت. ببینید من نگفتم میریم دنبال بیماری ها تو این تربیت. کسی دنبال بیماری حق نداره بره، دنبال ضرر کردن و فقرم حق نداره بره، دنبال نمیدونم، ما باید بریم دنبال سلامتی، دنبال دارایی، دنبال ضرر نکردن. اما مگه زندگی ایناست؟ مگه ما هر چی زور بزنیم مریض نمیشیم؟ هر چی زور بزنیم همیشه شادیم؟ یه غم هایی، یه ضرر هایی، یه مصیبت هایی خارج از انتخاب ماست به ما اصابت میکنه، اونا رو داره میگه. در جایگاه توحید سود و زیان، سلامتی و بیماری، شهرت و گمنامی، ثروت و فقر، شادی و غم، عزت و ذلت، زندگانی و مرگ تقدیر الله. تاکید میکنم نمیره دنبال مرگ و مرض و بدبختی. وظیفش این نیست، وظیفش رو انجام میده. اما مگر ما وقتی وظایفمون انجام میدیم دنیا به کام ماست؟ مگه همیشه ما شادیم؟ غمهای فراوانی از خارج از دسترس ما که سراغ ما میاد. حالا با غم میخواید بغمید یا میخوایم بزنیم تو سر خودمون؟ آیا ما در جایگاهی قرار داریم که بگیم هرچه به ما اصابت میکند، هر اتفاقی که برای ما میفتد، هر امری که برای ما واقع میشود از ناحیه هر سببی جز آن نیست که الله تعالی نوشته؟ ما اینجوری این واقعا؟ یا ما یه سر سوزن اگه به میلمون نباشه زندگی دادمون واسمون میره؟ کدوم این ما؟ آیا ما وقتی میگیم انا لله و انا الیه راجعون، ما ملک اللهیم و دائما داریم از اونجا ظهور میکنیم، صادقانه میتونیم بگیم به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست؟ یا فقط این مال شعر آقای شهرام ناظریه یا سیر زندگی ماست؟ زخم خونینم اگر به نشود به باشد، خنک آن زخم که هر لحظه مرا و مرهم از اوست. آیا این یه نگاه به زندگی داره به ما میده و ما اینجوری زندگی میکنیم و این دریچه نگاه ماست؟ پاسخش به عهده شما. این فصل از گفتار رو که بحث در توحید چیست و موحد کیست بود به تمام اتمام رسوندیم، با این شعر به پایان میبریم. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شمار ای دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کنی کین دم از اوست. نه فلک راست مسلم، نه ملک را حاسم، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. خدای من به
حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت ببرم درد که درمان هم از او ساخت جان دل. زخم خونینم اگر به نشود به باشد، خنکان زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده شادی آن که این غم از اوست، شادی آن که این غم از اوست. پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است، که بر این در همه را پشت عبادت خم از اوست. سعدیا گر بکند سیل فنا خانه دل، قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک واکفنا یا غاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک علی کل شیء قدیر. صلی الله علی محمد و آل الطیبین الطاهرین.